بسم الله الرحمن الرحیم. حالات و دوران الواجب بین التعیین و التخییر. وقد يدور امر الواجب الواحد بین التعیین و التخییر سواء کان التخییر المحتمل عقلیا او شرعیا. ومثال الاول ما اذا علم بوجوب مردد بین ان یکون متعلقا به اکرام زید کیف ما اتفق او به اهداء کتاب له. ومثال الثاني ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث العتق أو الإطعام أو الصيام أو بالعتق خاصة. بعد ذن كأحكام علم إجمالي را ومسائل وأحكامي كبرش مترتب وتخندين بعد قفتن كبعض فروع هاست كبين علماء محل اختلافه که آیا در اون موارد یعنی اون از مصادیق علم اجمالی میشه احتیاط واجبه یا از مصادیق جریان براءت. و مثال اولش حالت اول مثلا دوران امر بین اقل و اکثر، آیا اینجا که تا هنوز بین علما اختلافه که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی آیا براءت جاری میشه یا احتیاط واجبه؟ و اونجا ایشون تحقیق فرمودن که اصلا علم اجمالی اونجا وجود ندارد، دوران در بین اقل و اکثر علم اجمالی هیچ معنا ندارد، بلکه اونجا علم تفصیلی داریم به اقل و شک بدوی داریم نسبت به اکثر، ولی زار راجع به اکثر برای اجاری میکنیم. یه حالتی بود. حالتی دیگر فرض کنیم که برای شخص صحیح نه، برای شخص مریض هم چه اتفاقی میفتد که مریض دوران امر برای مریض بین اقل و اکثر میشه. این مصداق دوم. مصداق سومش برای ناسی، کسی که نسیان کرده سوره را در نماز، و الا کسی که متذکر خود یقین داره سوره واجب، سوره از اجزای نمازه، ولی یک آقای فراموش کرده سوره را، نماز را خوان بدون سوره در حال فراموشی، این آقا در حال فراموشی امرش دائره بین اقل و اکثر. این چیه؟ ایشان اینم فرمود که نه، اینم مربوطی به، این اصلا مربوطی به دوران امر بین اقل و اکثر نمی شود. این چند حالتی بود که ایشان ثابت کرد که هیچ کدام اینها مربوط به علم اجمالی نیست و براءت جاری می شود. یکی از جمله مصادیقی که بازم بین علما محل بحث شده و از دیر زمانی تا اکنون هم خیلی روشن نیست پیش علما، سامنون که آیا براءت اونجا جاش یا اشتغال، احتیاط واجبه یا اینکه براءت جاری میشد، کجای حالت دوران واجب بین تعیین و تخییر. خیلی از اوقات برای مکلف پیش میاد حالتی، بله، به این معنا که امرش دائر میشه، امر یک شیء واجب دائر میشه بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر یه عده، بلکه اکثر علما، بلکه مشهور علما گفتن که در دوران امر بین تعیین و تخییر احتیاط واجب. ولذا شما میبینین آقایین در چیز مینویسن در رساله های عملی که اگر دو تا مجتهده، جناب عالی هم تازه بالغ شدیم بخواهی تقلید کنی، دو مجتهده، یکیش احتمال میدیم اعلم باشه، اون وقت یا هر دو تا یقین داریم یا هر دو مساویه یا زید اعلمه. اینجا چی آقایین چی فتوا دادن؟ گفتن تقلید از کدامش واجبه؟ اعلم که ما نمیدانیم اعلمه، محتمل الاعلمیته، نه اعلم یقینی. خب چی گفتن آقایین؟ نه، یه وقتی سه احتمال میدیم که زید اعلم باشد، یه احتمال میدیم که عمرو اعلم باشد، دو تا احتمال، احتمال سومین که هر دو تا مساوی. این از محل بحث خارجه، دوران امر بین تعیین و تخییره. یقین دارم بنده یا هر دو مساویه یا زید اعلم، اینجا از کدومش باید تقلید کنم؟ از محتمل الاعلمیت. آقایون در رساله شون فتوا میدن که واجب تقلید کنیم از محتمل الاعلمیت. این معنای تقلیدی از محتمل الاعلمیت یعنی در دوران امر بین تعیین و تخییر تعیین واجبه به حکم عقل، احتیاط واجبه، احتیاطی در مانعنفی این اقتدا میکنه که از اون تقلید کنم که احتمال اعلمه، برای این که از او اگر تقلید کنم در واقع یقینا حکم خدا امتثال شده هر جور که باشه، برای این که در واقع یا هر دو مساویه خب اگر هر دو مساوی بود از اون تحقیق کردم درسته یا نه؟ درسته دیگه، در صورت تساوی از هر دوش درست بود از جمله این. یا این که در واقع این اعلمه، خب اگر اعلم بودم وظیفه من این بوده که شخصی از ایشون تقلید کنم در دوران امر بین تعیین و تخییر. اگر فتوا دادیم به وجوب تعیین، این معنیش اینه که احتیاط واجبه. اگر فتوا دادیم به تخییر، این معنیش اینه که براءت جاری کرده. اینشون میفرماید این مصداق کدوم میشه آقا؟ باید در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به وجوب احتیاط بشیم یا قائل به براءت؟ ایشون میفرماید حق اینه که در دوران امر بین تعیین و تخییر براءت جاری میشه. پس باید ایشون در رسالهش بنویسه که در دوران امر، در اون تقریب محتمل الاعلمیت، باید بنویسه که این مکلف بگو مخیر. منتها این جهت رو در نظر بگیرید، اینجا نگفته ها، در آینده ها انشالله خواهد فرمود که دوران امر بین تعیین و تخییر دو جوره ها. خوب توجه کن، گاهی در احکام شرعیه از قبیل واجب در وجوب، در حرام، در احکام شرعی دوران امر بین تعیین و تخییر، اینجا ایشون قائل به براءته. ملتفت باش، اگر قائل به براءت شد نتیجهش تخییر در میاد. یه وقایعی است که دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیته، در مقام حجیت همه کس قائل به وجوب احتیاطه، اونجا باید طرف تعیین را بگه. ولذا اون تقلید محتمل الاعلمیت، اون چون دوران امر در مقام حجیت دیگه، فتوای هر دو مشتهد بر من حجیت، یا از این مشتهد بالخصوص بر من حجیت. در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت تعیین واجبه، یعنی احتیاط واجبه، ولذا در مسئله محتمل الاعلمیت از باب مقام حجیت ها. ولی در احکام فرعیه نه غیر از حجیت، از قبیلش فلان شی واجبه، فلان من یه چیزی را واجبه بر من، نمیدانم مثلا در باب کفاره، من یقین دارم بر من یه کفاره واجبه، ولیکن آیا این کفاره خصوص عتقه یا مخیرم بین عتق و اطعام و صیام؟ در واقع از این دو صورت خارج نیست دیگه، قطعا بر من یه چیزی واجبه. اون چیه آقا؟ دو تا احتمال میره، کدام اون دو تا احتمال؟ یا مخیرم بین سه چیز، یکی از سه چیز بر من واجبه، یا خصوص عتق واجبه. این دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم فرعی، در حجیت نه، در مقام وجوب. مثلا در اینجا ایشون فتوا میدهد که حق اینه که در دوران امر بین تعیین و تخییر براءت جاری میکنه. نتیجه براءت اینه که بله آقا جان، اینجا خصوص عتق بر من، این خصوصیت به گردنم واجب نیست. خب اگر خصوصیت واجب نیست، پس نتیجه چی میشه؟ یکی از این سه چیز هر کدومیش که شد شد، نتیجه این در میاد در دوران امر بین تعیین و تخییر، و اونجا براءت جاری میکنم از اون خصوصیتی تعیینی که احتمال میدم به گردن من واجب باشد، از اون خصوصیت براءت جاری میشه. و حالات دوران الواجب بین التعیین و التخییر، و قد یدور امر الواجب، گاهی دائر میشد امر واجب، امر واجب واحد، بین این که معیناً این شی بر من واجبه، یا مخیرم بین ای و دو تای دیگه، مخیر یکی از این سه چیز بر من واجبه. اون وقت سوا ان کان تخییر، چی این که تخییرش محتمل، تخییر احتمالی عقلی باشد یا شرعی باشد، البته به استثناء تعیین و تخییر در مقام حجیت که اون مطلب دیگری است. و مثال الاول، خود در جایی که دوران امر بین تعیین و تخییره و تخییرم عقلیه، مثال اول مثل چی آقا؟ مثل ما اذا علم به وجوب مردد، انسان علم داشته باشد به یه وجوبی که اون وجوب مردده، بین ان یکون متعلقا به اکرام زید، به اکرام زید کیف متفق او به اهداء کتاب له، اینه یقین دارم که بر من اکرام زید واجبه، باید زید رو اکرام بکن. منتها دائره امر این وجوب اکرام دائره بین تعیین و تخییر، اکرام بکنم چی جور اکرام آقا؟ یک احتمال اینه که مخیرم بین افراد اکرام، میخوام یا پول بهش بدم یا دستش رو ببوسم یا بهش سلام کنم یا کتاب بهش هدیه کنم. هر کدوم اینها یک فردی از تخییر بین افراد اکرام هم که تخییرش تخییر عقلیه، تخییر شرعی نیست، برای اینکه مولا طبیعت اکرام را بر ما واجب کرده. اون وقت عقل میگه بین افراد این طبیعت مخیری، میخوای پول بده، میخوای چلو کباب بده، میخوای بهش عبا بده، میخوای بهش سلام بده. اینا افراد تخییره، تخییرم بینشون بین افراد اکرام تخییرم تخییر عقل. یه طرف احتمال، یا این که نه مخیر نیستم بین افراد، بلکه یک فرد اکرام بر من واجبه. او چیه؟ این کتابی که تازه چاپ کردم مثلا بایش بهش بده، شک میکنم بر من اکرام زید واجبه. آیا مطلق اکرام یا خصوصی دادن کتاب؟ اینه میگن دوران امر بین تعیین و تخییر. اذا علم بوجوبی که اون وجوب مردده بین ان یکون متعلقا به اکرام زید، متعلق به اکرام زیده، متعلق به اکرام زید هست، منتها این وجوبی که متعلق به اکرام زیده کیف متفق، هر اکرامی که اتفاق بیفتد درسته اکرام کنه، او به اهدیا یک فردی از اکرام بالخصوص واجبه، تعیناً واجبه یک فرد، اون کدام فرد آقا؟ به اهداء کتاب له، باید یه دانه کتاب برای زید بده. این دوران امر بین تعیین و تخییر، در فرض تخییر، تخییر عقلیه ها، تخییر شرعی نیست. اصل طبیعت اکرام واجب است شرعا، اما کدام فرد طبیعت بین افرادش تخییر عقلی میشه. گاهی نه تخییر شرعیه. و مثال ثانی در جایی که تخییر شرعی باشد، ما اذا علم، زمانی که علم داشت پیدا بشد، به وجوبی که اون وجوب مردده بین ان یکون متعلقا به احد الخصال الثلاث، واجب بر من چی؟ یک کفاره باید بدم. چی کفاره بدم؟ در این کفاره که بر من واجبه مخیرم شرعا بین سه چیز. به احد الخصال الثلاث که اون عبارت است، اون خصال الثلاث، عتق او الاطعام او الصیام، یا یکی از این سه تا بر من واجبه، یا خصوص عتق واجبه. اینم دوران امر بین تعیین و تخییر. در فرض که تخییر باشه، تخییرش تخییر شرعیه، یعنی سه تا مصداق رو خود شریعت مخیر کرد. خب حالا سری اصل مقصد برمیگردیم. در این موارد مقتضای قاعده چیه؟ اشتغاله، یعنی احتیاط واجبه. و احتیاط اگر واجب باشه چیکار کنیم آقا؟ باید همیشه طرف تعیین رو بگیرم، چون طرف تعیین رو اگر گرفتم، بر هر دو احتمال حکم خدا امتثال شده. برای اینکه از دو احتمال خارج نبود دیگه، کدام بود اون دو تا احتمال که یادی همه رفت؟ یا مخیرم، مخیر بودم، خب مخیر بودم، اینم یک فردی از افراد اون مخیره، بازم خب اشتباه نرفتم ها، کاری درست کرده، یا در واقع خود همین واجب بوده، بازم واجب را انجام داده. اینه میگن دوران امر بین تعیین و این، اگر اینجوری شد این میگیم احتیاط واجب. اگر گفتیم که نه، در این دوران امر بین تعیین و تأخیر یکی از سه تا فرد رو بگیر، هر کدوم که دلت خواست، این معنایش اینه که تعیین بر ما لازم نیست، احتیاط اینجا واجب نیست. و فی هذه الحالات نلاحظ، ملاحظه میکنیم، ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب، عنوان آنچنانی که تعلق گرفته بهش وجوب، اون عنوان، همینجا رسیدیم درست یا نه؟ خب میفرماید که آقا این که نشد، این تقریبا بین یک فرد و کلیه، یا خصوص این فرد واجبه یا کلیش، که اون کلی هم شامل این فرد هم شامل افراد دیگری از قبیل عام و خاصه. می فرماید بله، به حسب صدق خارجی از قبیل عام و خاصه، ولیکن به حسب عنوان وجوب و حکم بر روی عنوان تعلق می گره، به حسب عنوان متباینه، اینه یا احدها واجبه یا خصوصی این، خصوصی این عنوانش غیر از عنوان احد هماست، پس به حسب عالم عناوین متباینه، اینه و مسب احکامم عناوینه، حکم روی عنوان میاد دیگه. مثلا نماز بر ما واجبه، وجوب روی چی عنوان آمده آقا؟ روی عنوان صلات آمده دیگه. و فی هذه الحالات ما در نظر بگیریم این که عنوان اونچنانی که تعلق گرفته بهش وجوب، یعنی وجوب آمده روی اون عنوان، اون عنوان مرددون بین عنوانین متباینین، بین دو تا عنوان متباین مردده. مثلا فرض فرمایید در همون اکرام، مطلق الاکرام واجب باشه، خب وجوب رفته روی چی آقا؟ گیر کرده روی عنوان کلی اکرام، یه عنوان. یا اینکه خصوصی دادن کتاب واجب باشد، وجوب رفته روی اهداء کتاب، خب اهداء کتاب یه چیزیه، عنوان یه عنوانه، مطلق اکرامم یه عنوان. ولو به حسب صدق خارجی مطلق این دادن کتاب یک مصداقی از اکرام گفته میشه، این به حسب صدق خارجیه، ولیکن به حسب عنوان متباینن هر دوتا. و این کان بینهما، ولو که بین این دو تا عنوان متباینین من حیث صدق خارجی عموم و خصوصی مطلقه، و حیث ان الوجوب یتعلق بالعناوین، و بما این که وجوب تعلق میگیرد به عناوین، اون وقت صحیح این که ادعا بشد وجود علم اجمالی، که ما علم اجمالی داریم با وقوع احد العنوانین المتباینین، بر این که واقع شده یکی از دو تا عنوان متباینین در عالم مفهوم، با واقع شدن یکی از این دو تا عنوان متباینین که اینا متباینن در عالم مفهوم، یکی از این دو تا عنوان چی واقع شده؟ واقع شده متعلقا للوجود، متعلق وجود. یعنی من علم اجمالی دارم آقا، بر من یک چیزکی واجبه، اون چیزک چیه؟ یا تحت عنوان اهداء کتاب بر من واجب شده دادن کتاب زید، یا تحت عنوان مطلق الاکرام، اکرام زید و احترام زید بر من واجب شد. خب علم اجمالی وقتی پیدا شد، علم اجمالی هم که مرجزه بر ما احتیاط را واجب میکنه، احتیاط کل شیء به حسب احتیاطی در اینجا گرفتن طرف تعیین است. و مجرد ان احدهما اوسع صدقا، و مجرد این که یکی از اینها اوسع است، وسعتر است از نگاه صدق خارجی از آخر، ای لا یجب کونهما من الاقل و الاکثر، این موجب نمیشه که هر دو تا از قبیل اقل و اکثر باشن، نه، چون حکم به عنوان تعلق گرفته، عنوان فرد غیر از عنوان کلیه، نه غیر از عنوان کلیه و متعلق وجوب، یا عنوان کلیه یا خصوصی اون فرد. لا یوجب کونو این بودن این دوتا از اقل و اکثر باشد، ماداما متباینینه، تا وقتی هر دوتا متباینن در عالم عناوین و در عالم مفاهیم. خب بله، معروض وجوب چیه؟ وجوب روی چی عارض میشه؟ روی صدق خارجی، روی فرد خارجی، یا روی عناوین؟ میفرماید الذی هو عالم عروض الوجوب، و همین عالم عنوان و عالم مفاهیم است که عالم عروض وجوب و تعلق وجوبه. فالعلم الاجمالی بالوجوب اذن موجودون، کم کم داریم میخوایم ثابت کنیم که در دوران امر بین تعیین و تأخیر، تعیین لا واجبه، اینو میخوایم ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دارم و علم اجمالی هم احتیاط را بر ما بگو واجب کرد. این خلاصه استدلال برای کسانی که قائل به تعیینه. بعد مرحوم شهید میفرماید ولکن هذا العلم، درست علم اجمالی داریم، ولکن این از علم های اجمالی مرده، علم اجمالی زنده نیست، اثر نداره، درست علم اجمالی هست، ولکن هذا العلم مع هذا، با اینکه علم اجمالی وجود دارد، غیر منجز للاحتیاط، احتیاط رو بر ما منجز نمیکنه، یعنی اینجا تعیین واجب نیست، طرف تعیین را بگیریم، غیر منجز. بله، خب که اگر منجز احتیاط بودی، احتیاطی در معنی حنفی معنایش چی بود؟ معنایش این بود که هم کلی رو به جا میاردیم هم فرد رو؟ نه، معنای احتیاط اینجا چیه؟ گرفتن طرف تعیین. منجز مر احتیاط نیست، احتیاط یعنی چی؟ یعنی و رعایت الوجوب التعیینی المحتمل، که رعایت کنیم اون وجوب تعیینی محتمل را. نه، این نمیتونه این احتیاط رو بر ما واجب کنه. چرا آقا؟ خب پس اگر احتیاط واجب نیست چیکار کنه مکلف؟
بگو.
بل یکفی بل المکلف ان یأتی بالجامع به عنوان احدهما، یکی از این دو طور هر کدوم رو که دلش ولو فی ضمن غیر ما یحتمل تعینه، ولو در ضمن فرد غیر اون فردی که احتمال تعینش میره، نه اون فرد رو به جا نیاره، اون فرد دیگر را به جا بیاره. چرا آقا؟ خب علم اجمالی که داریم آقا، علم اجمالی هم که همیشه احتیاط رو بر ما واجب میکرد، میفرماید که اینجا نمیتواند واجب کند. چرا؟ و ذالک لاختلال الرکن الثالث، به خاطر که مختل شده رکن سوم از ارکان تنجیز علم اجمالی، اون رکن سومی که المتقدمه. ما گفتیم که علم اجمالی وقتی احتیاط را بر ما واجب میکند که چهار تا رکن را داشته باشد. خب اون سه تا رکن اولش گذشت، رکن چهارمی چی بود؟ هر وقت گفتم یکی از این ارکان نباشد، این علم اجمالی فایده‌ای ندارد و موجب وجوب احتیاط نمی‌شود. رکن چهارمش این بود که هر دو طرف علم اجمالی باید مورد جریان اصل باشد، با قطع نظر از تعارض، با قطع نظر از علم اجمالی باید هر دو طرف مورد جریان براعت باشد، و حالا که در ما نحن فی با قطع نظر از علم اجمالی هم هر دو طرف مورد جریان براعت نیست، یک طرف براعت درش جاری نمیشه، اون طرفی که براعت جاری نشد او همونجور میمانه، اون از یک طرف دیگرش که باقی مان از یک طرف براعت جاری میکنه. یعنی از خصوصیت تعیین براعت جاری میکنیم، از تأخیر که براعت جاری نمیشه، نتیجه اینه که تأخیر بر ما ثابت میشه. لاختلال الرکن الثالث، به خاطر مختل شدن رکن سوم از ارکان تنجیز علم اجمالی متقدمه. رکن سومش مختل، نه رکن چهارم. و هو اون رکن سوم کدام بود آقا؟ و هو ان یکون کل من الطرفین، هر کدام از دو طرف علم اجمالی باید مشمول باشد. فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از این علم اجمالی مشمول براعت باشد، به قطع نظر از تعارض. از تعارض، این تعارض در اثر چی پیدا شده؟ خب معلومه، میفرماید تعارضی که حاصل شده بین الاصلین از نگاه علم اجمالی. فان هذا الركن لا يصح، این رکن صدق نمی کنه در مقام، در ما نحن فی. خب در هم مسئله ای که یا اهدای کتاب بر زید واجب بالای ما، یا مطلق احترامش واجبه. و ذلك لان وجوب الجامع، که بگم مطلق احترامش واجبه، او اون وجوب جامعی اوسع، که اوسع اون جامع از نگاه صدقش از دادن کتاب وسیع‌تره دیگه. مطلق اکرام در این یک طرف علم اجمالی، یک طرفش خصوصی دادن کتاب. آخر در همین مسئله اول علم اجمالی رو ببینیم چند طرف دارد؟ دو طرف. کدوم دو طرفش؟ یا دادن کتاب واجبه یا مطلق احترام واجبه. مطلق احترام واجبه. میفرماید در این که بگم مطلق احترام واجب نیست براعت جاری کنیم، اینجا براعت جاری نمیشه. چرا براعت جاری نمیشه؟ حالا میگه اما از اون که آیا خصوصی دادن کتاب واجبه یا واجب نیست، از خصوصی دادن کتاب براعت جاری میکنه، نتیجه اینه که خصوصی دادن کتاب بر ما واجب نیست. پس چی واجبه؟ مطلق احترامش واجب، ولو به دادن سلام هم باشه، یه سلام میدیم بهش احترام شده دیگه. چرا آقا از این جامع چرا براعت جاری نمیشود؟ که بگم مطلق احترام زید شک کنیم بر ما واجبه یا نه، بگم براعت جاری میکنیم، انشاءالله مطلق احترام زید بر من واجب نیست، نمیشه این براعت جاری بشه. چرا؟ لانه این اريد بالبراءه عنه، اگر اراده شد بشد به براعت از این جامعه که براعت جاری کنیم، نتیجهش این باشه که التوسل الى ترک الجامع رأسا، جامعه رو رأسا ترک کنیم، یعنی هیچ اکرامش نکنیم، نه سلام بدیم، نه کتاب بدیم، نه پول بدیم، هیچ گونه احترام زید را انجام ندیم. اگر ما براعت جاری کردیم به غرض این که جامعه رو ترک کنیم، یعنی ابدا زید را اکرام نکنیم، خویی که موجب مخالفت قطعیه میشه، کار با علم اجمالی هم نداره. خب ما بالاخره یقین داریم که یه چیزه که بر ما بگو واجبه. با این براءت ما کاری کردیم که اصلا هیچ چی را انجام ندادیم، این نمیشه، موجب مخالفت عملیه میشه. فهذا توسل، اگر به قصد ترک جامع، از به غرضی که اصل جامع را ترک کنی، هیچ چی را انجام ندی، براءت جاری کردی، این براءت جاری نمیشه آقا، برای اینکه این توسل بالاصل مذکور الی المخالفه قطعیه، این منجر به مخالفت قطعیه میشه. التی اونچنان مخالفت قطعیهی که تتحقق به ترک الجامع رأسن، محقق میشه به سبب ترک جامع رأسن. شما براءت جاری کردین، گفتین که اصلا احترام میذارید بر ما واجب، بگو نیست، خب قرار خانه نشستین، خب این منجر شد به مخالفت قطعیه عملیه، جایی که مخالفت قطعیه عملیه باشه اونجا براءت فی نفسه جاری نمیشه، چه علم اجمالی باشه چه علم اجمالی اصلا نباشه، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه. فاذا کان اصل واحد، معارض هم نداشته باشه، افرض یه دانه اصل، یه دانه اصل اگر منجر به مخالفت قطعیه عملیه شد اون اصل جاری نمیشه. فاذا کان اصل واحد، یه دانه اصل باشه بی معارض که یؤدی الی هذا المحذور، که مؤدی بشد به این مخالفت بگو قطعیه، تعذر و جریان متعذر میشه جریانش، و الا حضرت عالی همین الان آقا برا اجاری که از وجوب نماز صبح، انشالله که نماز صبح بر ما واجب نیست، نتیجه است اینه که نماز صبح را ترک کنی، چرا اینجا برا اجاری نمیشه؟ به خاطری که منجر به مخالفت عملیه میشه، اینجا با اجاری نمیشه، این کاری با معارضم نداره، افراد معارضم در دنیا نداشته. و این اریده، و اما اگر اراده شده به این براءتی از جامعه التأمین، نه این نمیخواد که اصلا عملا ترک کنه، براءت جاری میکنیم میگم مطلق احترام زید بر ما واجب نیست، به این معنا که واجب تخییری در کار نیست، ولو خصوصی چی واجب باشه، ممکنه خصوصی دادن کتاب واجب باشه، ما جامعه را به معنای این که ترک نهایی بکنیم نیست، ما میگم به عنوان واجب تخییری بر ما واجب نیست، اینه اگر میگین. و این اریده بالبراءت از اون وجوب جامع که خواست ثابت بشه تأمین از ناحیه وجوب تخییری، فقط که شما میگین دادن کتاب به عنوان واجب تخییری بر من واجب نیست، چون از جامع براءت جاری کردیم، معنای براءت جاری کردن از جامع یعنی دادن کتاب به عنوان یک فرد واجب تخییری بر من واجب نیست، اینه میخواین برای اجاری کنین، خب این فایده نداره، خب درسته دادن کتاب به عنوان واجب تخییری واجب نیست، اما ممکنه به عنوان واجب تعیینی واجب باشه، خب یکی موجب ترک نمیشه. فقط فهو لغو، این براءت لغو، چرا؟ لان المکلف در فی حالت ترک الجامع رأسا، که اگر جامع را ترک کرد اصلا اهدای کتابم نکرد چیزی دیگرم نداد، یعلم انه غیر مأمون، این یقین داره که من در امان نیستم، گرفتار عقاب میشم، من اجل صدور المخالفه القطعیه منه، به خاطری که صادر شده مخالفت قطعی از این مکلف. خب با مع ذلک ما یک براءتی جاری کردیم، گفتیم دادن کتاب واجب تخییری نیست، با اینکه یقین داریم عقاب میشیم اگر ما هیچی رو انجام ندیم، این براءت اثری نداره. فایا اثر، این چه اثری است برای اینکه نفی کنیم ما اینکه مستند باشد عدم امن، یعنی استحقاق عقاب، این مستند نیست الی جهت مخصوص، این استنادش را نفی کنیم که این مستند به جهت مخصوص، یعنی به عنوان ترک دادن کتاب به عنوان واجب تخییری، و از این جهت عقاب نیست، خب از این جهت نیست، از جهت این که خصوصی دادن کتاب واجب، از اون جهت ممکن عقاب باشد، تا جایی که براءت منجر به عدم عقاب نشود اون فایده‌ای نداره، اینجا به جریان براءت از این که دادن کتاب واجب تخییری نیست، این منجر به عدم عقاب نمیشه، فقط منجر به این میشه که عقاب از جهت واجب تخییری بودن نیست، اما نمیگه از جهت واجب تعیینی بودنم نیست، اونجا احتمال عقابه، خب جایی که براءتی که باش توأمی با احتمال عقاب باشه فایده ای نداره، فقط تحصل. و به هذا، و با این بیان یتبرهن و برهان حاصل شد اینکه اصل براءت از وجوب جامع لا یجری، خب خود براءت به تنهایی جاری نمیشه. این یک طرف علم اجمالی بود. وقتی این طرف براءت جاری نشد، یک طرف دیگر بلا معارض بمانه، از اون طرف دیگرش براءت جاری میکنیم. میگم شک میکنیم آیا خصوصی دادن کتاب با قید خصوصیت واجبه یا نه. انشالله که با این خصوصیت واجب نیست. نتیجه چی در میاد؟ احترام کلی واجبه، چی با دادن کتاب باشه چی با چیز دیگر. و به هادا یتبرهن این اصل البراءت از وجوب جامع لا یجری، براءت از جامع فی نفسه جاری نشد به خاطر محذور. برای اینکه اگر این براءتی از جامع را جاری کنین بخواین همه را ترک کنین، منجر به مخالفت بگو قطعی میشه. میخواین که ثابت کنین که دادن کتاب به عنوان واجب تخییری واجب نیست، هوی اثری نداره. خب به عنوان واجب تخییری واجب نیست، به عنوان واجب تعینی که واجب و مستحق ترکش مستحق عقاب، یک فایده نداره. این که اصل براءت از وجوب جامع لا یجری به قطع نظر عن التعارض، و فی هذه الحاله تجری البراءه عن الوجوب التعینی، اون طرف دیگر تنها میماند و او درش براءت جاری میکنیم. براءت جاری میشه از وجوب تعینی، یعنی دادن کتاب به عنوان خصوصیت دادن کتاب بر ما واجب نیست بلا معارض. هذا كله در این سه چهار مصداقی که بین علما محل بحثه که آیا اینجا احتیاط واجبه یا براءت در دوران امر بین اقل و اکثر، یا مثلا برای شخص مریض دوران امر بین اقل و اکثر بشه، یا برای ناسی دوران امر بین اقل و اکثر، یا دوران امر بین تعیین و تأخیر. و در تمام این چهار صورت مرحوم شهید فتوا داد بر این که براءت جاری میشه و احتیاط واجب نیست. خب رسیدیم به آخرین عصر. خب براءت رو که خواندیم، اشتغال رو هم که خواندیم، تأخیرم که در ذهن معلوم شد، تأخیرم در جایی است که احتیاط امکان نداشته باشه. میرسیم به آخرین عصر، دوم انها الاستصحاب. این دوم چیه دیگه؟ بله گفتیم یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه نداره. این که نداشت این بود، یا شک ابتدایی بود براءت، یا این که مقرون به علم اجمالی بود که احتیاط واجب بود. خب قسم دوم اون شکی است که حالت سابقه داشته باشد، او به نام استصحاب. خب در استصحاب از جهات عدیده بحث میخواد. اولین بحثی که در استصحاب پیش میاد تعریف استصحاب ما هو، استصحاب چی آقا؟ یک. بعد که تعریفش رو فهمیدیم، استصحاب یعنی افطار خوردن اول شب، افطار بخوره، این استصحابه، یا سحری خوردن، استصحاب یعنی خوردن. بعد بفهمیم بدانیم که این خوردن حجته یا حجت نیست. پس اول تعریف استصحاب رو باید بفهمیم چیه، بعد بدانیم حجته یا حجت نیست. اگر حجت، آیا دلیلش آیات و روایاته یا دلیلش حکم عقل، اینا رو یکی یکی باید بررسی کنیم. اولین بار با تعریف استصحاب، عرف الاستصحاب، تعریف شده استصحاب در لسان علما و فقها به چی؟ به انهو، به این که این استصحاب الحکم به بقای ماکان. این خلاصه تعریفی است، خیلی تعریف مختصر و مفید که شیخ انصاری در رسائل این تعریف رو گفته. گفته استصحاب عبارت است از حکم. حکم به چی آقا؟ به بقای ماکان. دیروز این فرش پاک بود، امروز شک داریم، ممکنه بچه ای آمده باشه اینجا بول کرده باشه، نجس شده باشه، شک داریم که پاکه یا نجس. اینجا میخوام استصحاب کنیم. استصحاب در این فرش یعنی چی؟ یعنی ما حکم کنیم به بقای طهارت دیروز. حکم به بقای ماکان. ماکان در این فرش چی بود دیروز؟ اونی که بود دیروز طهارت بود. الان حکم کنیم به بقای اون طهارت. این حکم به بقای طهارت دیروز رو میگن استصحاب. الحکم به بقای ماکان. و هو، و این استصحاب یک قاعده است از قواعد استنباط لدا و کثیر من المحققین، پیش عده زیادی از محققین. البته تک و توکی هم بین محققین پیدا میشه که استصحاب رو از بیخ قبول ندانه، از این جد لدا کثیر در تعبیر کرده شد. و وظیفت هذه القاعده علی الاجمال، و وظیفه این قاعده بر نحو اجمال، حالا تا بعد مشکافه هایش بیاد که چیه، وظیفه این قاعده بر این قاعده اصلاح بر نحو اجمال اینه، ان کل حالت، هر حالتی که کانت متیقنتا فی زمان، در یه زمان یقینی بود، حالت یعنی طهارت این فرش، دیروز بگو این گیر کردم یقینی بود، یا وضوی حضرت عالی اولی صبح که از خانه در شدی، حالت وضو و طهارتت یقینی بود، بعد شک کردی در انفجار شیمیایی میمیایی، مثلا شک داری که وضو داری یا وضو نداری، و مشکوک است بقاء این مورد استصحاب، در این موردی که یک حالتی از قبیل طهارت یا وضو یا هر چی باشه، یک حالت سابقه داشت، دو ساعت قبل اون حالت بود و الان شک داریم که باقی اون حالت یا باقی نیست، اینجا میفرماید یمکن اثبات بقائها بهذه القاعده، امکان داره اثبات کنیم بقای اون حالت را به این قاعده استصحاب. التي کدوم قاعده آقا؟ میفرما همین قاعده ای که الان نامش رو گفتیم دیگه، نامی چی بود آقا؟ ها؟ استصحاب. وقد اختلف القائلون بالاستصحاب، اختلاف کردن آقایونی که قائل به استصحابن، اولا در چی اختلاف کردن آقا؟ فی ان الاعتماد علیه، اعتماد و حجیت این استصحاب، آیا استصحاب از باب اماریت حجته، یعنی کاشف از حکم واقعی، موجب ظن به حکم واقعی می شود، یا نه، یا بر نحو اصل عملی حجته، شارع گفته تعبد کن، این کار را در ظاهر بکن، کاری با واقع نداریم، اصلا کشفی از حکم واقعی نمی کنه، چی جور آقا؟ یکی ثانیاً بازم علما اختلاف کردن، که مختلفو فی طریقت الاستدلال علیه، در طریقه استدلال بر استصحاب اختلاف کردن، که آیا ای از باب روایت حجته، از باب لا تنقضل یقین بالشک حجته، از اون باب امام فرموده، یا اینکه نه از باب حکم عقل حجت، فقط استدل بعضهم علیه بحکم العقل، بعضی از علما استدلال کرده بر حجت استصحاب به حکم عقل، و ادراک عقل، خب درک میکند عقل، خب عقل ما چی رو درک میکنه آقا؟ گیر کرد آقا، چیزی که قبلا بوده الان ظن به بقایش داره عقل ما، همیشه این معنای درک عقل، مثلا پارسال رفتی تهران یا دوستی داشتی در فلان جا می نشست در فلان منطقه، امسال وقتی بری مجرد وارد تهران شدی گمانت با کجایه؟ که اون دوستت همون جا جایی که پارسال بود همون جایه یا نه؟ یا جای دیگه میری آقا؟ کجا میری خانه دوستت؟ ها؟ چرا اون جایی که پارسال بوده اونجا میری؟ به خاطر این که گمان، عقلت گمان دارد که همونجا باقیه، بقای حالت سابق. زنن مثلا ولو زنن بقال حالت سابق. و بعضهم بالسیرت العقلائیه، بعضی از علما استدلال کرده برای حجت استصحاب به سیره عقلا و قرارداد عقلایی، و بعضهم بالروایات، پس در استصحاب از دو جهت نزاع شد، اول استصحاب چیه آقا؟ منتفه شدین؟ اول همین بود دیگه نه؟ بله، استصحاب آیا اماره یا اصله؟ دوم دلیل بر حجیت استصحاب چیه؟ یا حکم عقله یا سیره عقلایه یا روایات، و من هنا وقع الکلام فی کیفیت تعریف الاستصحاب، در واقع شده بحث شدید بین علما در چگونگی تعریف استصحاب، به نحوی که طوری تعریف بشد استصحاب که با همه این سه تا بسازه، چی این که بگویم دلیلش عقله با اون تعریف باید بسازه، چی بگویم دلیلش روایته بازم این استصحاب باید با اون دلیل بسازه، یا بگویم بنای اخلاق طوری باید تعریف کنیم که اون تعریف با هر سه این صورت با هر سه احتمال بسازه، به نحو یکون اون تعریف استصحاب محور باشد لکل هذه الاتجاهات، برای تمام این روش ها، و صلاحیت داشته باشد برای دعوای اماریت، طوری استصحاب را تعریف کنیم که اگر بگم اماره این تعریف باش بسازه با اماره بودنش. اگر بگم اصل، بازم اون تعریف با اصل بودنش بگو بسازه. و دعوى الاصلیت اخرى وللاستدلال علیه بالادله المتنوعه المذکوره. و بازم طوری تعریف کنیم که باید بسازه با این استدلالی که برش میشه با ادله متنوعه از روایات، از آیات، از روایات و سیره عقلا و حکم اینجاست که آقای خویی که ایشون تعبیر به سید الاستاذ میکند، اولین اشکال را اینجا آقای خویی فرموده است. بس دیگه، امروز یک کمی مشکل بود ها، مشکل نبود.